آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر اطلاعات ایران، تحقیقات قضایی درباره سه کوهنورد آمریکایی به زودی پایان می‌یابد. تیراندازی پلیس روسیه در شمال قفقاز به کشته شدن 14 ستیزجو انجامید. ده ها هزار آمریکایی تظاهرات احیای عزت برگزار کردند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه هفته شهریور 1389 خورشیدی برابر با 29 اوت سال 2010 میلادی، آسمان شهرهای کرانه دریای خزر و تهران به اضافه همدان و بم ابری همراه با اندکی باران خواهد بود. در شیراز، سنندج و ایلام هوا نیمه ابری است و در دیگر شهرهای کشور آفتابی. دمای هوای تهران امروز در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 32 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا با دومین مجله بامدادی تا ساعت 8:30 در همراهی شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی. پیش از هر چیز گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم که هم کارم هانا کاویانی تهیه کرده است. با سلام مجدد.
با سلام. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید تحقیقات قضایی درباره سه کوهنورد آمریکایی به زودی به پایان میرسد. آقای مصلحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره وساطت رئیس جمهوری سنگال برای آزادی کوهنوردان آمریکایی گفت تاکنون واسطه‌های مختلفی در این ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند. پلیس روسیه میگوید دست کم 14 نفر که مظنون و همکاری با ستیزجویان بودند در جریان درگیری‌های در شمال قفقاز کشته شدند. در این درگیری‌ها یک نیروی پلیس نیز جان خود را از دست داده است. یک مقام پلیس روسیه در این باره گفته است که 9 مظنون و همکاری با ستیزجویان در روز جمعه کشته شدند. در رخدادی دیگر 5 مظنون و یک نیروی پلیس در داغستان کشته شدند. گفته می‌شود که همه کشته شدگان به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت تعقیب پلیس بودند. روز شنبه ده ها هزار نفر در واشنگتن و در مقابل بنای یادبود ابراهام لینکلن تظاهراتی را برگزار کردند. این تظاهرات به دعوت گلن بک، مجری مشهور شبکه فاکس نیوز انجام شد. وی از آمریکایی‌ها خواسته بود تا برای احیای عزت آمریکایی به این تظاهرات بیایند. این مجری فاکس نیوز در برنامه پربیننده خود به شدت از باراک اوباما و دموکرات‌های کنگره آمریکا انتقاد می‌کند. در این تظاهرات سارا پیلین، کاندیدای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 نیز سخنرانی کرد. این تظاهرات از سوی برخی از گروه‌های مدافع حقوق شهروندی مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که 47 سال پیش در چنین روزی و در همین مکان مارتین لوتر کینگ سخنرانی مشهور خود با عنوان رویایی دارم را ایراد کرده بود. ناتو اعلام کرد دست کم 21 شورشی در جریان حمله به 2 پایگاهش در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو در این درگیری که سحرگاه شنبه روی داد، 5 شورشی توسط نیروهای ناتو دستگیر شدند. ناتو افزود 5 سربازش در این درگیری زخمی شدند اما هیچ سربازی کشته نشده است. طالبان با پذیرش مسئولیت حمله به 2 پایگاه ناتو ادعا کرده است که 18 سرباز خارجی در این حمله ها کشته شدند. اما امروز یک شنبه مصادف است با 5 سال وقوع طوفان کاترینا در سواحل نیو اورلان در آمریکا. قرار است امروز به همین مناسبت مراسمی برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز سخنرانی ایراد خواهد کرد. طوفان کاترینا که در سال 2005 میلادی رخ داد، حدود 2000 کشته و بیش از 1 میلیون بی خانمان بر جای گذاشت. ناظران پیشرفته بازسازی مناطق طوفان زده را کند توصیف کردند. این منطقه ساحلی در آمریکا هم اکنون با مشکل نشت نفت در خلیج مکزیک نیز روبروست. و نیروهای امنیتی در پیشاور با حمله به یک ساختمان 2 محافظ زندان را که توسط ستیزجویان گروگان گرفته شده بودند آزاد کردند. یک مقام ارشد پلیس پیشاور گفته است که ستیزجویان خود را تسلیم کردند و هیچ کس در این رخداد آسیب جانی ندیده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مقامات تهران میگویند تحقیقات درباره سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران به زودی پایان می‌یابد. ترکیه از جمهوری اسلامی خواست درباره سخنان مشاور محمود احمدی نژاد در امور آسیا که قتل عام ارامنه را نسل کشی خوانده توضیح بدهد. شماره امروز سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به سالگرد اعدام‌های زندانیان سیاسی طیف چپ توسط جمهوری اسلامی در هفتم شهریور اختصاص دارد. علی بهزادی مدیر و سردبیر نشریه سپید و سیاه در 85 سالگی درگذشت. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران به اضافه مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. حیدر مصنحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه با تایید خبر تلاش‌ها برای وساطت در مورد مسئله سه شهروند آمریکایی زندانی در ایران گفته است تحقیقات درباره این سه نفر به پایان و نتیجه گیری نزدیک می‌شود. حیدر مصنحی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران درباره احتمال وساطت رئیس جمهوری سنگال در مسئله سکوه‌نورد آمریکایی گفت در طول این مدت رفت و آمدها و پادرمیانی‌های گوناگونی درباره وضعیت این سه گردشگر آمریکایی صورت گرفته و بحث‌هایی مطرح شدند. نادر وکیلی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه گفت واسطه‌های مختلفی برای آزادی سکوه‌نورد آمریکایی به ایران رفت و آمد کردند. آقای مصلحی افسود تحقیقات درباره این سه نفر نزدیک به نتیجه رسیدن است. وزیر اطلاعات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران درباره احتمال وساطت رئیس جمهوری سنگال در مسئله سکوه‌نورد آمریکایی گفته است در طول این مدت واسطه‌های مختلفی در مورد این سه نفر رفت و آمد کرده و مباحثی را نیز مطرح کردند. مادران سه شهروند آمریکایی نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هفته گذشته از اینکه رئیس جمهوری سنگال و رئیس ادواری سازمان کنفرانس اسلامی موافقت کرده بود تا برای آزادی فرزندانشان با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد ابراز تشکر کرده بودند. شین باور و جاش فتال 27 ساله به همراه سارا شورت 31 ساله در تاریخ 31 ژوئیه سال 2009 میلادی یعنی بیش از یک سال پیش در حالی که سرگرم کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران بودند توسط ماموران مرزی ایران دستگیر شدند. نورا شورت مادر سارا شورت درباره اینکه چگونه به فکر تماس با رئیس سازمان کنفرانس اسلامی افتادند به رادیو فردا گفته بود اکنون ماه مبارک رمضان است و ما فکر کردیم چه کسی میتواند به ما در زمینه آزادی فرزندانمان به ویژه در جهان اسلام کمک کند. خانم شورت گفت خلاصه با این فکر با سفیر سنگال در واشنگتن تماس گرفتیم و ایشان این پیشنهاد را داد. وزیر اطلاعات در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت پرونده این سکوه‌نورد آمریکایی گفته است تحقیقات در مورد این سه نفر باید به نتیجه برسد و این تحقیقات نزدیک به نتیجه رسیدن است، نتیجه‌ای که به زودی اعلام خواهد شد. هرچند برخی از مقامات ایران ابتدا اتهام این سه شهروند آمریکایی را ورود غیرقانونی به ایران اعلام کرده بودند، اما دادستان تهران در آبان ماه سال 88 این سه تن را متهم جاسوسی کرد، اتهامی که در فروردین ماه امسال نیز توسط وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تکرار شد. دولت آمریکا و خانواده‌های این سه شهروند آمریکایی این اتهام را رد کردند. وکیل ایرانی این سه شهروند آمریکایی پیشتر گفته بود تاکنون این سه نفر تفهیم اتهام نشدند. خانواده‌های این سه شهروند آمریکایی با تأکید بر بیگناهی فرزندانشان می‌گویند این سه جوان برای گردش به کردستان عراق رفته بودند و قصد ورود به خاک ایران را نداشتند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
احمد داوودآغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه در تماسی تلفنی با منوچهر متکی همتای ایرانی خود خواستار توضیح او درباره سخنان حمید بقایی مشاور محمود احمدی نژاد در امور آسیا که درباره رخدادهای سال 1915 میلادی در ترکیه قتل عام ارامنه را نسل‌کشی اعلام کرده بود شد. به گفته به نوشته روزنامه حریت، داوود اغلو این موضوع را در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد و گفت خواستار توضیح آقای متکی شدم. بهروز کارونی.
رسانه‌های ترکیه به نقل از آنچه که یک گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا نامیدند، نوشتند که حمید بقایی، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور آسیا، در یک همایش در روز چهارشنبه از نسل کشی ارامنه در سال 1915 میلادی توسط امپراتوری عثمانی سخن گفته و افزوده است که ارامنه از سوی ترکا به صورت دست جمعی کشته شدند. ترکیه میگوید این قربانیان در جریان درگیری‌های جنگ داخلی کشته شدند و آن را نسل کشی نمی‌داند. سازمان ملل متحد و بیش از 20 کشور این واقعه را به عنوان نسل کشی پذیرفتند. به نوشته روزنامه حریت، منوچهر متکی در این مکالمه تلفنی گفته است که همایشی که حمید بقایی در آن سخنرانی کرده توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شده است و مربوط به جنگ جهانی دوم بوده، نه جنگ جهانی اول. وزیر خارجه ایران همچنین گفته است که در موضع تهران در قبال حوادث سال 1915 تغییری حاصل نشده است. اما به نوشته روزنامه حریت، احمد داوودوغلو گفت که این سخنان رضایت وی را جلب نکرده و او منتظر توضیح شخص حمید بقایی است. وزیر خارجه ایران نیز در پاسخ گفته است که حمید بقایی در این ارتباط توضیح خواهد داد. با این همه تا کنون توضیحی از سوی نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در امور آسیا انتشار نیافته است. در این حال سفارت ایران در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای انتساب طرح موضوع نسل کشی ارامنه به حمید بقایی را تکذیب کرد و گفت که سخنان وی به درستی انعکاس نیافته است. همچنین اداره کل روابط عمومی امور فرهنگی اجتماعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اتخاذ موضع مشابهی گفت شماری از رسانه‌ها از اظهارات وی در خصوص مسائل فیما بین دولت عثمانی و ارامنه در جریان جنگ جهانی برداشت‌های خود را منعکس کرده‌اند. این سازمان که حمید بقایی ریاست آن را نیز بر عهده دارد افزود او صرفاً به موضوع فوق الذکر به عنوان مطروحه بین دو کشور ترکیه و ارمنستان بدون ارائه هیچ گونه تحلیل یا نقطه نظری خاص اشاره کرده است. پایان نقل قول. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی در این مورد به نقل از رسانه‌های ترکیه نوشت که رئیس جمهوری ارمنستان سخنان حمید بقایی را به عنوان یک سند دیپلماتیک و رسمی از مقام‌های ایرانی به سازمان ملل و سازمان‌های مربوطه ارسال کرده و به این دلیل از حمید بقایی تشکر کرده است. این خبرگزاری نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد درباره این جنجال سیاسی آنچه که بنگاه‌های تبلیغاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نامید را متهم کرد که در صدد اخلال در روابط ایران و ترکیه برآمدند.
ترکیه از جمهوری اسلامی خواست درباره سخنان حمید بقایی مشاور محمود احمدی نژاد در امور آسیا که قتل عام ارامنه را در 1915 توسط دولت عثمانی نسل کشی خوانده بود توضیحاتی بدهد. بهروز کارونی گزارش می‌داد. ساعت 8:13 دقیقه است. در پیوند با رخدادها و مسائل مربوط به ایران پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که از طریق آنها در مورد مسائل مختلف واکنش نشون داده و نظرات خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی رخدادهای ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
من یه دختر ایرانیم، یه دختر ایرانی مسلمان. من فرزند انقلابم، انقلابی که به من فرصت برخواستن و حرف زدن داد. حل شعار دادن نیستم، فقط زنگ زدم بگم فکر کسی اگه ایران انرژی بمب هسته‌ای نداشته باشه، اگه یکی بهش حمله کنه، جنگی به پا بشه، تموم کارش. زنگ زدم بگم که خیلی نادونید که با ما در افتادید.
خواستم در مورد وضعیت سربازان حقیقت رو بگم. اینجور توهین میشه به شعور آدم ها، انسانیت آدم ها. مثلا بهداشت در حد صفر. میخوام بگم که ملت ایران حقیقت غیر از اون چیزی که شما تو تلویزیون دارید میبینه. اینجا به ما ظلم میشه. هم کنار همون صفر یکیم که اینا میگن.
چرا درصد بیکاری در کشور ما بسیار بالاست و روند آن رو به افزایش است؟ دلایل بسیاری دارد که من به چند مورد آن اشاره می کنم. 1. عدم سرمایه گذاری و در نتیجه عدم ایجاد زمینه اشتغال. 2. بی‌لیاقتی و ضعف کاری مسئولین در رده‌های مختلف از بالاترین مقام کشور گرفته تا وزیر کار و زیردستانش. نه تعهد اخلاقی دارند، نه وجدان کاری و نه توانایی انجام وظیفه.
علت اصلی بیکاری جوانها در سالهای اخیر به خاطر ساخت نیروگاه هسته‌ای است که تحریم‌های زیادی را همراه خودش برای ملت ایران آورده و باعث بیکاری جوانها شده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 8:15 است. شماره امروز سلسله برنامه های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به سالگرد اعدام زندانیان سیاسی طیف چپ در هفته شهریور اختصاص داره.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
فرض مقدمه.
سلام شنوندگان گرامی، بهروز کارونی هستم و امروز هفتم شهریور ماه با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. این برنامه رو با این سوال شروع میکنم که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران امروز چه مناسبت مهمی هست که شما قصد دارین به اون بپردازین؟
امروز آغاز موج اعدام زندانیان چپگرا در زندانهای جمهوری اسلامی در شهریور 1367، اون هم بعد از فروکش کردن موج اعدام‌های گسترده زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق است. البته بازجویی‌های زندانیان چپگرا از 5 شهریور شروع شد، ولی روایت‌های متفاوتی است که شروع اعدام زندانیان چپگرا از 6 یا 7 شهریور 1367 بوده.
شما صحبت از فروکش کردن اعدام زندانیان وابسته به مجاهدین خلق و شروع اعدام زندانیان چپگرا کردین. اینا چه فرقی با هم دارن؟
ببینید، در مرداد 1367 که جریان حاکم در جمهوری اسلامی تصمیم به اعدام گسترده زندانیان سیاسی گرفت، در ابتدا اعدام‌ها متمرکز بر زندانیان وابسته به مجاهدین خلق بود.
چرا؟
چون که این اعدام‌ها درست بعد از درگیری نظامی بین حکومت و نیروهای مجاهدین خلق در 20 کیلومتری شهر کرمانشاه شروع شد. درگیری که مجاهدین از اون به عنوان عملیات فروغ جاویدان یاد می‌کنن و جمهوری اسلامی از اون به عنوان عملیات مرساد یاد میکنه. به همین دلیل حکومت که تصمیم به اعدام زندانیان سیاسی گرفت، اول از اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق شروع کرد.
آیا سندی هم در مورد این اعدام‌ها وجود داره؟
خب هیچ وقت در این باره سند رسمی و حکومتی در جمهوری اسلامی منتشر نشده، ولی آیت الله حسین علی منتظری که اون موقع قائم مقام رهبری بودند، در خاطرات خودشون به عنوان کسی که در اون موقع مسئول رسمی و ارشد در جمهوری اسلامی بودند، اصل اعدام‌ها رو تایید کردند و حتی تعداد اونها رو بین 2800 تا 3800 نفر ذکر کردند که این سند معتبری هست. ضمن اینکه سال گذشته بعد از ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، حمید روحانی که قبل رئیس مرکز اسناد بوده در جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مخالفینی رو که الان با جمهوری اسلامی مخالف هستند در سال 1388 مثل مخالفین سال 67 باید اعدام کرد، که یک اشاره غیر مستقیمی به پذیرش مسئولیت اون اعدام هاست.
خب اعدام زندانیان عضو گروه‌ها و سازمان‌های چپگرا کی شروع شد و چقدر طول کشید؟
اعدام زندانیان وابسته به مجاهدین خلق، طبق اخباری که بعدها بعضی از نجات یافته‌ها از این اعدام‌های دست جمعی گفتند، از اوایل مرداد 67 شروع شده و تا هفته اول شهریور ماه همون سال به طول کشیده. باز هم طبق اخباری که بعدها به بیرون از زندان‌ها درس پیدا کرد، بازجویی‌های مجدد زندانیان چپگرا از 5 شهریور شروع شد، ولی اعدام اونها از 6 و 7 شهریور شروع شد.
این زندانیان بیشتر عضو چه سازمان و گروه‌هایی بودند؟
بیشتر عضو چریکای فدای خلق، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، حزب توده، سازمان انقلابی کارگران ایران، راه کارگر، سازمان پیکار، کومله، حزب کمونیست ایران و بعضی سازمان‌های کوچک چپگرای دیگه بودند.
شما به بازجویی‌های مجدد از زندانیان چپگرا اشاره کردین. در این بازجویی‌ها از اونها چه سوال‌هایی می‌شد؟
خب از زندانیای چپ می‌پرسیدن که آیا شما مسلمونید؟ آیا به خدا اعتقاد دارید؟ آیا به بهشت و جهنم معتقدید؟ آیا محمد رو به عنوان خاتم الانبیا قبول دارید؟ آیا در ماه رمضان روزه می‌گیرید؟ آیا قرآن می‌خونید؟ آیا هر روز نماز می‌خونید؟ آیا ترجیح می‌دید با یک مسلمان هم بند بشید یا با یک غیر مسلمان؟ آیا حاضرید زیر ورقه ای رو امضا کنید که به خدا و پیغمبر و قرآن و روز رستاخیز ایمان دارید؟ و مهمتر از همه اینی که آیا در خانواده ای بزرگ شدید که پدر در اون نماز میخونده، روزه میگرفته و قرآن میخونده؟ و از نظر بازجوها تنها یک جواب غلط به این سوال ها میتونست به اعدام زندانی منجر بشه.
آقای ویسی، چه کسانی متهم به انجام این اعدام هستن و الان در چه سمتایی قرار دارن؟
آقای مصطفی پور محمدی معاون وقت وزارت اطلاعات از طرف اپوزیسیون ایران متهم به مشارکت در روند تصمیم گیری درباره این اعدام ها هست که ایشون الان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند. طبق نظر نجات یافتگان از این اعدام ها، حسین علی نیری هم که اون موقع حاکم شهر بوده از تصمیم گیران این اعدام هاست که الان ظاهرا پست خیلی بالایی ندارن ایشون، ولی ابراهیم رئیسی که اون موقع معاون دادستان تهران بودن و از مسئولان بعدی این پرونده اعدام ها بودن، حالا معاون اول قوه قضاییه ایران هستند که یک پست ارشد به شمار میره.
بازپخش این گفتگو را در مجله شبانگاهی در ساعت 21 خواهید شنید. ساعت 8:21 است. علی بهزادی، مدیر و سردبیر هفته‌نامه سپید و سیاه که در سالهای پیش از انقلاب بر پیشخوان روزنامه فروشی ها خودنمایی می‌کرد، در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. سپید و سیاه نشریه‌ای بود که در آن شماری از نویسندگان برجسته از جمله صدرالدین الهی، حسین قلی مستعان، نصرت رحمانی، فرج الله صبا، پرویز نقیبی و اسماعیل جمشیدی به طور دائم می‌نوشتند. علی بهزادی به گفته همکارانش یکی از خوش‌حساب‌ترین مدیران مطبوعاتی دوران خود بود. او بعدها به توصیه اسماعیل جمشیدی کتاب خواندنی شبه خاطرات را نوشت که در ابتدا به صورت پاورقی در مجله آرمان به سردبیری اسماعیل جمشیدی منتشر شده بود. آخرین کار مطبوعاتی علی بهزادی انتشار مجله پرتیراژ دانستنی‌ها در دهه 60 خورشیدی بود. آقای بهزادی در دانشکده‌های ارتباطات و حقوق نیز تدریس می‌کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا با احمد احرار، روزنامه‌نگار و از همکاران علی بهزادی گفتگو کرده است. احمد احرار:
ایشون البته در جوانی شاید مثلا کارهای خبرنگاری رو کرده بود، ولی کار جدیش همون بود که مجله‌ای بود که به نام سپید و سیاه منتشر می‌کرد. این در فضای سالهای بعد از 28 مرداد بود و محل ادارهشون هم پشت اداره ثبت نزدیک اوایل خیابون فردوسی بود و تا آخر هم همونجا بود، تا اونجایی که من یادم هست. در واقع اونجا مثل خونه‌اش بود. دکتر بهزادی از جمله کسانی بود که با میل و رغبت به روزنامه نگاری روی آورد. دکتر بهزادی با اینکه تحصیلاتش مثلا تحصیلات روزنامه نگاری نبود، اینها به همین دلیل هم هستش که در این کتاب شبه خاطراتش که در سالهای اخیر نوشته، روی جلد کتاب رو اون صفحه اولش میگه تقدیم به روزنامه نگاران جوان که با عشق و امید حرفه روزنامه نگاری را انتخاب کردند.
آقای بهزادی در اون دوره جزء کدوم دسته از روزنامه نگاران قرار میگرفتن؟ با توجه به اینکه سپید و سیاه یک ذائقه سرگرم کننده داشت.
نه، مجله سپید و سیاه یک مجله بود که به معنای کلمه یک هفته‌نامه متنوعی بود. هم جنبه‌های سیاسی داشت، هم جنبه‌های سرگرم کننده داشت. یک سردبیری داشت که اونم زودتر از همه مرحوم شد، اکبر معاونی، که هم نقاش بود و روی جلدهای مجله رو او خودش طراحی می‌کرد. شعر هم می‌گفت، مثل اکثر شیرازی‌ها شاعر پیشه بود. دوستان دیگری بودند که اونجا کار می‌کردند. پرامرز و فریبرز برزیگر دو تا برادر بودند که متأسفانه هر دوشون از دنیا رفتن. پرویز لوشانی بود، جهانگیر پارساخو بود و هر کدومشون در یک زمینه‌ای کار می‌کردند برای سپید سیاه و سپید سیاه مجله متنوعی بود و بسیار هم زود توانست در جامعه نفوذ بکنه و طرفدار پیدا بکنه.
میتونید بگید که وزن سپید سیاه در قیاس با مطبوعات دیگه‌ای که در همون حال و هوای بعد از کودتای 28 مرداد منتشر شدن چگونه بود؟
سپید سیاه وزن خودش رو داشت. در جزو مجله‌های معتبر و وزینی بود که اون وقت منتشر می‌شدن. میتونم بگم با قیاس با اونای دیگری که بودن، مثلا با تهران مصور، با خواندنی‌ها، با مجله فردوسی.
به هر حال هر کدوم از اینها یک افرادی بودن که به اون مجله شخصیت داده بودن. مثلا به فردوسی که اشاره می‌کنید، مثلا عباس پهلوان
بله
یادمون میاد. ولی در سپید و سیاه چقدر شخصیت خود دکتر بهزادی تأثیر گذاشته بود روی فرم نشر؟ نشریه، چقدر میشد اینو احساس کرد؟
کاملا نکته جالبی است که میفرمایید. این مجله واقعا مجله دکتر بهزادی بود، یعنی دکتر بهزادی خیلی تاثیر داشت در این مجله و دیگران رو انتخاب میکرد برای کارهای متفاوت. مثلا من خودم با سپید سیاه همکاری که داشتم در این حد بود که گاهگاه مطالب میفرستادم براش، مینوشتم اینا، ولی ایشون با یه اصرار علاقه خاصی، یه آقایی داشتن اونجا که کاراشون انجام میداد به نام آقای قفاری، خوب یادمه، ایشونو میفرستاد بالای سر من تا اینکه این مقاله رو بگیره از من ببره برای مثلا در هفته‌ای که در پیش بود چاپ بکنه.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی مطالبی هم مطرح شد درباره بخشی از زندگی آقای دکتر بهزادی، به ویژه این مطالب توسط روزنامه کیهان چاپ تهران در پاورقی‌های تحت عنوان نیمه پنهان نوشته شد و بعد هم داخل کتابی به همین نام قرار گرفت که آقای دکتر بهزادی نزدیکی‌هایی با دربار داشتند. تا چند اندازه شما در این باره اطلاع دارین؟
نه، دکتر بهزادی اتفاقا یکی از خصوصیاتش این بود که آدم بسیار معتدلی بود و اولا خودش یه مقداری تمایلات چپی داشت و مجلش هم که منتشر میکرد مجله انتقادی هم بود، یعنی جنبه انتقادیش خیلی هم قوی بود، به همین دلیل هم اکثرا با دستگاه امنیتی مشکل داشت. در همین چپ خاطراتش هم که اگر ملاحظه فرموده باشید، خاطراتی که یادداشت کرده و نوشته از این طرف و از اون طرف، کاملا پیداست که یک آدمی بود که فکر مستقل داشت در کار مطبوعاتی.
احمد احرار، روزنامه‌نگار قدیمی، درباره علی بهزادی، مدیر هفته‌نامه سپید و سیاه، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در این ساعت به ورق زدن روزنامه‌های امروز می‌پردازیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
تغییر در دروس علوم انسانی دانشگاه‌ها بر اساس موازین اسلامی یکی از مطالبی است که روزنامه‌ها بهش اهمیت زیادی دادن امروز.
امروز روزنامه کیهان و برخی دیگر از روزنامه‌ها از جمله روزنامه آرمان خبر تغییر محتوای دروس علوم انسانی کتاب‌های درسی دانشگاه رو منتشر کردند و روزنامه کیهان از قول آقای کامران دانشجو نوشته مأموریت دانشگاه‌ها تربیت انسان‌های منطبق با معیارهای اسلامی هست و بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم که تغییراتی در کتاب‌های درسی بدیم، اساتید دانشگاه رو نحوه جذبشون رو تغییر بدیم و برای جذب دانشجویان هم تغییراتی و برنامه‌هایی در نظر گرفتیم که در آینده اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرده که زندان‌ها با تراکم شدید زندانی مواجه هستند.
بله، آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها به نوشته روزنامه تهران امروز اعلام کرده که فضای زندان‌ها دو برابر حجم مورد نظر زندانی درش گنجونده شده و بسیار بسیار وضعیت وخیمی دارند. به گفته آقای اسماعیلی این تراکم شدید زندانی‌ها ممکنه که به فاجعه انسانی در زندان‌ها منجر بشه. ایشون قبلا هم اعلام کرده بود که شمار زندانی‌های فعلی 163 هزار نفر هست، در حالی که نرخ متوسط زندانی‌ها در دنیا 132 نفر به ازای هر 100 هزار نفر هست. در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 348 نفر زندانی هستند.
ترکیه به اظهارات حمید بقایی، مشاور محمود احمدی نژاد در امور آسیا، درباره نسل کشی ارامنه اعتراض کرده و این مطلب هم از چشم روزنامه‌های ایران پوشیده نمونده.
امروز خیلی از روزنامه‌ها اعتراض ترکیه به سخنان مشاور تازه منصوب شده آقای احمدی نژاد در امور آسیا رو منعکس کردن. روزنامه تهران امروز توجه ویژه‌ای به این خبر داشته، به این ترتیب که علاوه بر تیتر نخست خودش در مقاله و یک گزارش ویژه هم در این باره منتشر کرده. به نوشته این روزنامه آقای حمید بقایی گفته که دولت عثمانی در 100 سال پیش ارامنه رو در واقع نسل کشیشون رو صورت داده و تایید کرده این نکته رو و روزنامه تهران امروز از این اشتباه دیپلماتیک نماینده ویژه آقای احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده.
مردم سالاری از سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر تشکیل ستاد علیه دولت انتقاد کرده و اون رو ادعای محمود احمدی نژاد دونسته.
بله، روزنامه مردم سالاری سرمقاله‌ای منتشر کرده با عنوان دولت و ستادهای پنهان و نوشته که آقای احمدی نژاد از ابتدای به قدرت رسیدن خودش ادعا کرد که اسامی مفسدان اقتصادی رو منتشر خواهد کرد و از همون روز نخست ادعای تشکیل ستادهای پنهان بر علیه خودش رو داشته، اما این اظهارات در واقع به نوشته روزنامه مردم سالاری هرگز اثبات نشده و با گذشت 5 سال ایشون همچنان این ادعا رو تکرار میکنه. روزنامه مردم سالاری از طرف دیگه نوشته که آقای احمدی نژاد ادعای دیگه هم داره و اون که دولت ایشون دولت امام زمان هست و این روزنامه تاکید کرده که اگر دولت آقای احمدی نژاد دولت امام زمانه، پس کسی قاعدتاً نمیتونه جلوشو بگیره با تشکیل ستادهای پنهان.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده و همچنین ممنون از شما. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 با...